اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز یکشنبه 26 ماه نوامبر سال 2023 میلادی. نخست از همه لیلی ما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرها این ساعت.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان، شماره از زنان معترض دیروز شنبه در یک مکان سربسته در اعتراض با آنچه که خشونت‌های اعمال شده از سوی حکومت طالبان بر زنان عنوان کردند، گرد همایی اعتراضی برپا نمودند. مسئول جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی با نشر ویدیویی از این اعتراض در صفحه خود نوشت که 25 نوامبر در حال رسیده است که زنان و دختران افغانستان از حقوق انسانی و مدنی خود بی‌نصیبند و افزون بر این در برابرشان یک آپارتاید جنسیتی جریان دارد. یکی از اعضای جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی که نخواست نامش گرفته شود بر رادیو آزادی گفته است که جامعه جهانی باید سکوت نکند، زنان افغانستان را نادیده نگیرد و اقدام عملی انجام دهد. ائتلاف زنان معترض افغانستان نیز در صفحه اکس خود ویدیوی شماری از زنان معترض را به نشر سپرده که در آن به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان از جهانیان خواست شده که صدای زنان و دختران افغان شوند و در برابر آنچه که ائتلاف سیاست‌ها و خشونت‌های طالبان بر حذف زنان عنوان کرده استادگی کنند. سخنگویان حکومت طالبان با پرسش‌ها درباره این ادعاها پاسخی نگفتند. دیدبان حقوق بشر میگوید که خشونت علیه زنان در افغانستان در دو سال گذشته به گونه چشمگیر افزایش یافته است. هدربار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، دیروز 25 نوامبر بر روز جهانی محو خشونت علیه زنان بر رادیو آزادی گفت هرچند آمار دقیق از میزان خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در افغانستان وجود ندارد، اما با گفته وی میزان خشونت علیه زنان بلند رفته. وی با اشاره به انحلال وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان گفت اکنون همه اینها ناراحت کننده و اشتباه است و همچنین غیر قانونی است، زیرا افغانستان در سال 2003 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان را تصویب کرد و بر اساس آن کنوانسیون زنان حق دارند در برابر خشونت محافظت شوند. این یکی از راه‌هایی است که طالبان قوانین بین المللی و حقوق زنان و دختران را زیر پا می‌گذارند. هرچند حکومت طالبان ادعا می‌کند که حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است. وضع ممنوعیت بر آموزش، تحصیل و کار بسیاری از دختران و زنان و محدود شدن گشت و گذار آنها با انتقادهای گسترده داخلی و بین المللی همراه شده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا خط تلفن اضطراری را برای افغان‌های مقیم پاکستان که منتظر منتقل شدن به ایالات متحده آمریکا هستند ایجاد کرده است. بخش امور آسیای جنوبی و مرکزی این وزارت روز گذشته در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشت که اگر این افغان‌ها با بازداشت یا اخراج روبرو می‌شوند از طریق شماره مستقیم تلفن و یا واتساپ تماس گیرند. در ادامه آمده است که این خط تلفن از روز دوشنبه الا روز شنبه ساعت 8 صبح تا نیمه شب فعال است. مقامات پاکستان اطمینان دادند که حدود 25 هزار افغان منتظر مهاجرت به آمریکا از پاکستان و افغانستان اخراج نمی شوند. اما حکمت آریان، یک تن از افغانها، به رادیو آزادی گفته است که پرونده مهاجرتش به ایالات متحده در پاکستان در حال طی مراحل شدن بود که اخیراً به افغانستان اخراج شد. یک محکمه بریتانیا دو برادر را که قصد سفر به افغانستان و پیوستن با گروه دولت اسلامی معروف به داعش را داشتند به زندان محکوم کرده است. با گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، محمد عبدالحلیم حیدر خان 21 ساله و برادرش محمد حمزه حیدر خان 18 ساله در ماه جولای به اتهام اقدام‌های تروریستی مجرم شناخته شدند. محکمه شهر برمنگهم بریتانیا 24 نوامبر حلیم را به 10 سال زندان و برادرش حمزه را به 8 سال زندان محکوم کرد. هر دوی آنها در 2 نوامبر سال گذشته از خانه‌شان در برمنگهم بازداشت شدند. این دو برادر در جریان تحقیق اعتراف کردند که قصد رفتن به افغانستان و پیوستن با داعش را داشتند. از نزد آنها شواهد نیز به دست آمده که این اتهام را ثابت می کند. اوچا اداره هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد از کمک 500 هزار یورویی آیرلند با صندوق امداد رسانی افغانستان خبر می دهد. اوچا 24 نوامبر در شبکه اکس یا تویتر سابق با نشر این خبر از کمک تازه آیرلند سپاسگزاری کرده است. با گفته این اداره از سال 2020 میلادی بدین سو آیرلند در مجموع 6.5 میلیون یورو با صندوق امداد رسانی افغانستان کمک نموده است. در ماه‌های اخیر ادارات امدادرسان درخواست کمک‌های بیشتر کردند تا بتوانند با زلزله زدگان ولایت هرات و همچنان نیازمندان در فصل زمستان رسیدگی کنند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. کمیته حمایت از ژورنالیستان گفته است که در جریان جنگ اخیر بین اسرائیل و حماس از هفتم ماه اکتبر بدین سو 53 خبرنگار کشته شده است. این نهاد مستقر در نیویورک گفته است که 46 تن از خبرنگاران کشته شده در جنگ حماس اسرائیل فلسطینی، 4 تن آن اسرائیلی و 3 تن دیگر آن لبنانی بوده اند. در تازه ترین مورد تلفات خبرنگاران در جنگ غزه، دو خبرنگار شبکه تلویزیونی المیادین لبنان که طرفدار ایران است کشته شدند. خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داده است که این دو خبرنگار بر روز سه‌شنبه هنگام پوشش خبری در اثر اصابت راکت پرتاب شده از سوی نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان کشته شدند. کمیته حمایت از ژورنالیستان گفته است که 11 خبرنگار دیگر در جنگ اخیر میان حماس و اسرائیل زخم برداشته و 3 خبرنگار دیگر ناپدید است. این نهاد حامی خبرنگاران همچنان از بازداشت 18 خبرنگار دیگر خبر داده است. نظامیان اوکراین دیروز شنبه 25 ماه نوامبر گفتند که روسیه در یک اقدام کم سابقه در جریان یک شب با 75 تیاره بی‌سرنشین بر کیف پایتخت آن کشور حمله کرد، اما نیروهای هوایی اوکراین 74 درون را سقوط دادند. حملات درون روسیه بر کیف همزمان با برگزاری روز یادبود هولودومور که یادآور قحطی دهه 1930 در دوره جوزف استالین دیکتاتور شوروی سابق است انجام شده است. در آن زمان میلیون ها اوکراینی با گرسنگی دست و پنجه نرم می کردند. جنرال میکولا اولیشچوک فرمانده قوای هوایی اوکراین گفت دشمن شماره یک رکارد حملات تهاجمی درون را بر اوکراین انجام داد. کیف مسیر اصلی این حملات بود. مقامات قوای هوایی اوکراین گفتند که از جمله 75 حمله تیاره های بدون سرنشین ساخت ایران که توسط روسیه انجام شد 74 درون سقوط داده شده است. مقامات اوکراین گفتند که در اثر این حملات 5 تن به شمول یک کودک 11 ساله زخم برداشت. این حملات هوایی برای 6 ساعت پیهم ادامه داشت. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس دیروز گروگان‌های بیشتر مبادله شدند و کمک‌های بشری به غزه انتقال یافت. در نخستین روز آتش بس و روز جمعه گروه تندرو حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده از میان حدود 240 گروگان 24 تنشان را آزاد کرد. اسرائیل روز گذشته 39 فلسطینی را رها کرد. گروه جنگجوی حماس وعده کرده است که در جریان 4 روز آتش بس دست کم 50 تن از گروگان‌ها را آزاد می‌کند. آنسو اسرائیل گفته است که 150 زندانی فلسطینی را رها خواهد کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده‌های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا مروی زمانی با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، مقام های ایالت آریزونا در جنوب غربی ایالات متحده اجاره زمین هایی را که جهت کشت رشقه برای حیوانات پرورش یافته در عربستان سعودی استفاده می شود را لغو می کنند. خبرنگار صدای آمریکا در مورد اختلاف بر سر آب‌های زیرزمینی در این قضیه گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل می شنوید.
این رشقه‌ها در دره باتلر در غرب آریزونا با منظور تغذیه گاوهای شیری در عربستان سعودی کاشته شده است، اما ممکن است هرگز به این کشور سلطنتی نرسد، زیرا مقام‌های ایالتی به دلیل آنچه که آنان می‌گویند طیف از تخلفات و دلیل عدم رعایت شرایط اجاره‌نامه است، قرارداد را لغو می‌کنند. ذره رشقه در عربستان سعودی و دلیل اقدامات حفاظت از آب در این کشور عمدتاً خشک محدود شده است. بنابراین کمپانی فودوموند که شریک یک شرکت لبنیات عربستان است، این زمین را در نزدیکی شهر ویکیسبورگ خریداری کرد و از آب‌های زیرزمینی تجدیدناپذیر آن برای کشت مواد خوراکی حیوانی در مالداری این کشور شرق میانه استفاده کرده است. ماه گذشته کیتی هابز والی ایالت آریزونا گفت که این مسئله غیر قابل قبول است که کمپانی فودومنت مقادیر کنترل ناشده آب زیرزمینی را به خارج از ایالت پمپ می کند. او یکی از قراردادهای اجاره شرکت را فسخ کرد و گفت که 3 مورد قرارداد دیگر را تمدید نخواهد کرد. آریزونا استفاده از آبهای زیرزمینی را در مناطق شهری مانند فینیکس محدود می کند، اما نه در مناطق روستایی که نزدیک به 80% از ایالت را تشکیل می دهند. سارا پورتر مدیر مرکز کیل برای پالیسی آب در کانتون ایالتی آریزونا است.
In the unregulated areas in rural Arizona, if you own the land,
در مناطق روستایی خارج از حیطه قانون آریزونا، اگر صاحب زمین هستید می توانید چاهی را افر کنید و تا زمانی که آب آن را به هدر نمی دهید تا هر اندازه که می خواهید از آن استفاده کرده می توانید.
مقام های ایالتی می گویند شرکت فودوموند مکررن شرایط اجاره را نقض کرده است، از جمله عدم تقویت ظروف مواد سوختی است. این شرکت در بیانیه به صدای آمریکا گفت که به تصمیم والی ایالت اعتراض خواهد کرد و به کار با ایالت برای نشان دادن مطابقت خود با شروط اجاره فعلی ادامه خواهد داد. زراعت در مقیاس وسیع بخش بزرگی از زمین‌های آریزونا است. ترافیس لگنفلتر رئیس هیئت نظارت میگوید در ولسوالی همسایه موهاو کشت و کار توسط شرکت ها تقریبا 70% از آبهای زیرزمینی را به مصرف می رساند.
We have historical ranching families, multi-generational ranching families that have huge head of cattle.
ما در طول تاریخ خانواده های مالدار داشته ایم، خانواده های از چند نسل مالدار که گاوهای بزرگ داشتند، اما با آن هم به اندازه آبی که از این مزارع برخی شرکت های بین المللی یا خارج از ایالت استفاده می کنند استفاده نمی کردند.
اما لغو قراردادهای اجاره عربستان سعودی ممکن است به طور قابل ملاحظه میزان استفاده از آبهای زیرزمینی در دره باتلر را تغییر ندهد. سارا پورتر از مرکز کیل برای پالیسی آب میگوید:
Then there will have to be a plan for what to do with that piece of land and It very likely could.
باید برنامه‌ای برای انجام این کار با آن قطع زمین وجود داشته باشد و به احتمال زیاد می تواند در زراعت با استفاده از آب‌های زیرزمینی تحت کشت باقی بماند، درست همانطور که اجاره‌دار فعلی انجام می دهد.
وزارت اراضی ایالتی آریزونا می گوید که در حال انجام مطالعه در مورد چگونگی استفاده بهتر از زمین پس از پایان مدت اجاره فودوموند است. سارا پورتر می افزاید:
I don't think it feels any different for the people whose wells are imperiled that it's a
فکر نمی کنم برای افرادی که چاهایشان در معرض خطر خشکیدن است اگر یک شرکت آمریکایی باشد یا یک شرکت سعودی احساس متفاوتی داشته باشند. واقعا در اینجا مسئله عدم تنظیم آب‌های زیرزمینی موضوع اصلی است.
کمپانی فودوموند در بیانیه به صدای آمریکا گفت که هدف آن این است که مراقب منابع آبی محدود این ایالت باشد و سرمایه‌گذاری قابل توجه برای حفظ آب در هر کجا که امکان دارد و به همکاری با مقامات آریزونا در مورد مسائل آب‌های زیرزمینی ادامه خواهد داد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، با گذشت 2 روز از آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس انتظار می رفت که روز شنبه نیز 14 گروگان از سوی حماس و 42 فلسطینی زندانی از سوی اسرائیل رها شوند. در نخستین روز آتش بس توافق شده هر دو طرف ده ها گروگان و زندانی را رها کردند. در این حال این آتش بس زمینه انتقال ده ها لاری مملو از کمک بشردوستانه برای باشندگان غزه را مهیا کرده است. تحولات اخیر مرتبط به این آتش بس را از سید عزیز رحمان میشنوید.
با گذشت دو روز از آتش بس چهار روزه میان اسرائیل و گروه حماس، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ابراز امیدواری کرده است که وضعیت به وجود آمده بیشتر از میاد توافق شده طول بکشد.
میدانید که این توقف در جنگ یک فرصت حیاتی را برای انتقال مواد غذایی، دارو، آب و مواد سوخت ضروری به غیر نظامیان در غزه فراهم میکند. اما یک لحظه را هم به هدر نمیدهیم.
در نخستین روز آتش‌بس حماس از جمع 240 تنی که در جریان حمله 7 اکتبر بر اسرائیل گروگان گرفته بود، 24 تن آن را رها کرد. باشندگان شهر تل‌آویو امیدوارند که در نتیجه آتش بس توافق شده، گروگانان بیشتر به خانه های خود برگردند.
در کل یک خوشی به خاطر رهایی اولین دسته گروگانان وجود دارد. یک امیدواری بزرگ وجود دارد که این سلسله تا پایان دوام کند و همه گروگانان آزاد شوند.
اینجا در کرانه غربی رود اردن فلسطینی ها برگشت برخی از فلسطینی های آزاد شده از قید اسرائیل را جشن گرفتند. در اولین روز آتش بس اسرائیل 39 فلسطینی زندانی را آزاد کرد. بر اساس توافق میان اسرائیل و حماس، حماس هر یک اسرائیلی را در بدل رهایی 3 فلسطینی آزاد می کند.
آزادی ما تکمیل نشده مگر این که آخرین زندانی ما از زندانهای اشغالی آزاد شود. احساس خوشی ما به دلیل قتل عام که اسرائیل بر مردم ما در غزه انجام داده است با غمگینی همراه می باشد. ما وفاداری و حمایت خود را به مردم ما در باریکه غزه ابراز میکنیم و امروز میتوانیم بگوییم که زنجیر را شکستاندیم و سلول زندان تحقیقات را مسدود کردیم.
در جریان چهار روز آتش بس انتظار میرود که حماس حداقل 50 گروگان و اسرائیل 150 فلسطینی زندانی را آزاد کند. اسرائیل گفته است که در بدل رهایی هر 10 گروگان اضافی آتش بس توافق شده می تواند برای یک روز تمدید شود. بر اساس این توافق حداقل 8 لاری مملو از مواد سوخت در دومین روز آتش بس وارد غزه شد. به گفته اداره صلیب سرخ فلسطین یک روز قبل نیز 196 لاری مملو از کمک های بشردوستانه به غزه رسید. با وجود آن که ورود این کمک ها امیدوار کننده می باشد، ولی برای جمعیت 2.3 میلیون نفری غزه کافی نیست.
از ساعت 5 صبح در انتظار مواد سوخت در اینجا نشستم. اکنون ساعت 10 صبح است و هنوز هم در انتظارم. کمرم را عملیات کردم و نمیتوانم که بیشتر بنشینم.
بر اساس معلومات وزارت صحت اداره حماس در غزه، از آغاز جنگ تا کنون بیش از 13300 فلسطینی کشته شده است. حمله غافلگیرانه 7 اکتبر از سوی حماس بر اسرائیل منجر به کشته شدن حدود 1200 اسرائیلی نیز شد و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که با پایان آتش بس جنگ در برابر حماس را از سر می گیرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
بیبو فرحمن، فعال حقوق زنان، مسئول جنبش انقلاب زنان افغانستان ساکن پاکستان، میگوید که با اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان، دخترانی که در این کشور مصروف تحصیل بودند با بازگشت اجباری به افغانستان یک بار دیگر با آینده سیاه و تاریک مواجه میشوند. فرحمن در مصاحبه با صدای امریکا طالبان را دشمن علم و دانش خوانده و گفته است که همکنون تعدادی از دخترانی که در زندان طالبان به سر میبرند تنها جرمشان دایر نمودن کورس‌های زبان انگلیسی برای دختران بوده است. توجه کنید به گفته شنوده که فرخنده پیمانی آن را انجام داده است.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با نشر یک ویدیوی در شبکه ایکس گفته که از اواسط ماه سپتامبر تا اکنون 327,000 مهاجر افغان از پاکستان برگشت کردن به افغانستان و این بیشترش تعداد کسایی است که فامیلایی هستند که دختران بالاتر سنف ششم را شامل میشن. در مورد سرنوشت این دختران که دوباره به افغانستان میرن و با ممنوعیت آموزش مواجه میشن، در مورد سرنوشت از اینا چی فکر میکنین؟
متاسفانه پاکستان خلاف عرف دیپلماتیک و خلاف تمام موازین بین المللی تصمیم عجولانه گرفت در قبال مهاجرین افغانستان که تعداد زیاد مهاجرین افغانستان را به افغانستان دوباره فرستاد که این نگران کننده است، خصوصا برای او تعداد مهاجرین که دخترانشان در مکاتب مصروف فراگیری علم و دانش بودند ولی اینا با سرنوشت سیاه و تاریک تعداد زیادی افغانهای دیگه هم سر دوچار شد، یعنی اضافه شد به اون تعداد شاگردا و مسئولین که در افغانستان بودن، به تعداد از اونا افزود شد و این تعداد مهاجرین که رفتن، یعنی وضعیت دخترها که از آموزش اینا پس میمانن و عقب میمانن بسیار نگران کننده است که به اون تعداد دخترها و خانمها افزوده شد که با روحیه سیاه و تاریک با وضعیت پر از استراب و استرس در کشور دور از مکتب و دور از دانشگاه اینا بسر میبرن. این وضعیت بسیار نگران کننده هست برای مردم که خصوصا مدت‌های زیاد از 30 سال یا 20 سال قبل به پاکستان اینا بودن. در پاکستان یک زندگی مناسب بر خود آماده ساختن، یک فضای آموزشی بر اولاد خود مهیا ساختن تعداد فامیلا، ولی امروز خصوصا دخترهای بالاتر از سنف ششم که اتا تعداد زیاد دخترهای محصلین نکه بودن اینا رفتن و اینا هم از علم و دانش دور شدن و فاصله گرفتن.
با توجه به محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر آموزش دختران در افغانستان، آیا فکر میکنیم که تاریخ بار دیگر تکرار میشه و بر سالهای سال دختران نمیتونن دوباره به مکتب و دانشگاه ها بر بگردن و همچنان دوباره به مکاتب خصوصی رجوع بکنن؟
دقیقا که تاریخ یک بار دیگر تکرار شد ولی بدتر از چیز از دهه 60 تکرار شد، حسن دهه 70 که در اون زمانی که طالبا کشور اشغال کردن آنقدر بحثشان روی مکاتب خصوصی یا مکاتب خانگی نبود. دخترها میتونستن که داخل خانه ها به شکل پنهانی درس و آموزش فرا بگیرن، ولی این بار با یک وحشت بسیار و خشونت جدی طالبا تصمیم دارن که حتی مکانهای پنهانی دختران را تحت تعقیب قرار میدن و دختران را برای آموزش و خصوصا فرا گرفتن علم منع میکنن و تا جایی که من اطلاع دارم و با تعداد زیاد خانما و دختر خانما به تماس هستم، حتی دخترایی که فعلا زندان شدن به جرم از اینکه کورسای انگلیسی دایر کرده بودن در افغانستان، فعلا در زندانهای طالب به سر میبرن. جرمشان خواندن و آموختن علم و دانش بود.
به نظر شما آیا امیدواری برای تغییر پالیسی طالبان در زمینه آموزش دختران وجود داره؟
ما خوشبین نیستم و باورمند نیستم، به خاطر از این که طالبان بار اولی که افغانستان گرفت و اشغال کرد 5 سال تمام دخترها و خانما از دخترها از آموزش و خانما از کار فعالیت در جامعه و در هر تمام بخشا دور بودن و در طول 5 سال اینا نتانستن که کوچکترین امید برای زنهای افغانستان باشه، ولی بار دوم که بعد از 25 سال دیگه که باز آمدن و افغانستان را اشغال کردن مدت بیشتر از 2 سال شد. در این بیشتر از 2 سال که اینا تصمیم گرفتن نتانستن و کوچکترین وعده خود را عملی نکردن. بعد از این هم باورمند نیستم که طالبا بتانن یک امید برای دخترها و خانمای افغانستان باشن.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، زنان با محدودیت های متعدد از قبیل ممنوعیت کار، تحصیل، رفتن با جاده های تفریحی و کارهای اجتماعی روبرو شدند. روانشناسان به این باور هستند که خشونت ها تنها به لت و کوب، شکنجه و یا آزار و اذیت فیزیکی خلاصه نمی شود، بلکه خشونت ها می تواند اقتصادی، اجتماعی، جنسی نیز باشد. مرویا زمانی در گزارش پیرامین تاثیرات خشونت احساسی و زبانی علیه زنان پرداختم که نک به توجه شما رسانیده می شود. روانشناسان می گویند که خشونت حالتی است که در آن استفاده عمدی از زور یا قدرت فیزیکی به شکل تهدید یا واقعی صورت می گیرد. علاوه بر این، کنترل یک شخص دیگر و مجبور ساختن و به کار برخلاف میل و آسیب رساندن به شخص دیگر از موارد خشونت می باشد که بیشترین آنان را زنان و کودکان متحمل می شوند. جمشید رسا روانشناس می گوید که یکی از انواع خشونت ها احساسی، زبانی یا هم کلامی است که شیرازه خانواده را از بین می برد و تاثیرات سو بر روان کودکان بر جا می گذارد.
یعنی در اینجا ما در حقیقت با کلام خود شخص زیر فشار قرار میتیم و در حقیقت یک نوع خشونت روانی است. با گپای زشت، با کلمات رکیک و کلماتی که یک شخص نمیخواد بشنوه ما او شخص آزار میتیم و در نتیجه احساسش، حالش خراب میشه و در مجموع روان زیره فشار قرار میگیره. بنان هر نوع تحقیر و توهین و کم زدن کلامی و نگاهی.
برخی روانشناسان میگویند زمانی که در خانواده زنان و کودکان و حتی مردان مورد خشونت احساسی و زبانی قرار میگیرند، اول روان فرد متاثر میشود که افسردگی را در پی دارد. به همین دلیل نزد زنان افسردگی بیشتر میباشد. ادریس واجد روانشناس دیگر میگوید که تبعات خشونت کلامی یا هم احساسی خود را در دراز مدت در یک شخص رونما میکند.
تبعات ناگوار که خشونت های زبانی، کلامی، خشونت های جنسی و خانوادگی و استفاده از زور برای روان خانم ها دارد، در دراز مدت خود را رونما میکند. ببینین یک فرد که مورد خشونت قرار گرفته باشه قطعا دچار اختلالات حاد عصبی میشه در آینده، پرخاشگر میشه، افسرده میشه و در عین حال اینا با انواع و اقسام مشکلات رفتاری مواجه میشن و اینا در مجموع کنترل بر رفتارشون نمیتونن داشته باشن، بر عصبانیتشون و بر زمینه اینا بر منیجمنت زندگی شد.
این روانشناسان بیرون رفت از این مشکل را فضای راحت و پر امن خانوادگی و رفتار خوب اطرافیان عنوان می کنند. از سوی دیگر سیما باهوس، رئیس اجرایی زنان در ملل متحد، به مناسبت روز محو خشونت علیه زنان می گوید که این پدیده هنوز هم جریان دارد و زنان را به عقب برمی گرداند.
The realities of the ubiquitous violence women and girls endure in conflict extends to the home also. Today's report by UNODC and UN Women.
واقعیت خشونت هایی که زنان و دختران در درگیری آنها متحمل می شوند همچنان به خانواده ایشان نیز گسترش می یابد. گزارش تازه اداره مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد و اداره زنان ملل متحد نشان می‌دهد که در هر ساعت بیش از 5 زن یا دختر توسط کسی در خانواده‌شان کشته می‌شود و ما به عقب می‌رویم. بحران اقتصادی، درگیری‌ها و تغییرات اقلیمی به این مشکلات دامن می‌زنند.
این مقام ملل متحد برای زنان خواستار اقدامات شد تا از خشونت علیه زنان جلوگیری گردد.
This must stop. It is time to acknowledge
این وضعیت باید متوقف شود. وقت آن است تا آنچه کاراست باید شناخته شده و حفظ شود. زمان آن رسیده است که ما تشخیص دهیم که خشونت علیه زنان و دختران در تمام اشکالان لکه ننگ بر انسانیت ماست.
زنان افغانستان از 25 نوامبر روز محو خشونت علیه زنان در جهان در حال یاد بود به عمل می آورند که آنها پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان با محدودیت‌های بیشمار اجتماعی، فرهنگی و تحصیلی مواجه هستند و بیشترین آسیب‌های روانی و روحی را متحمل می شوند. شنونده های محترم، این که داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد، برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد و شنونده های محترم، نظراتی که در برنامه های طی مصاحبه ها تقدیم شما می شود موقف صدای امریکا را منعکس نمی سازد.